و من مال البغات. بغات جمع باغی، باغی کسی را میگویند که به امام مسلمین یاغی شود، سرکشی کند، مثل اهل بصره، مثل خوارج که به امام وقت یاغی شدند. و من مال البغات اذا حواها العسكر، اگر لشکر اسلام بر آنها غالب شد و جمع آوری کرد. عند الاکثر، اکثر هم چه گفتن؟ و منهم المصنف فی خمس دروس، در دروس هم همین فرمودن که این مال مسلمان هایی که باقی باشن بر امام وقت، اینم غنیمت است. و اینا در دروس فرمودن. و خالفه فی الجهاد، در جهاد گفتن نخه، مال مسلمان غنیمت نیست، از لشکر اسلام اونها را جمع آوری کند و بگیرد حق نداره. و خالفه فی الجهاد. و فی هذا الکتاب، اینجا هم این فتوا را قبول نکرده که مال مسلمان ها را که یاغی با امام معصوم ها، نه امام های دیگر، یاغی با امام معصوم شده باشند و لشکر اسلام اونها را شکست بدهد و اموال اونها را بگیرد، نه، جایز نیست. و فی هذا الکتاب. تمام شد. و من الغنیمت فداء المشرکین، در اون حرب معروف، کدوم حرب بود که مسلمان ها بر کفار غالب شدن، از جمله کفار عموی حضرت جناب عباس بود، شب همه را زندانی کردن تا صبح عباس دیره من کنشان ها شد پرس بسته بودن کنه پشد دل نساق پرس بودندی. صبح حضرت بیدار شد، گفت امشب ناله عموی من مرا خواب نگذاشت. صدای رحم از شوخی نیست، عموش است، برادر پدرش است. بعد بعضی را پول گرفت، حضرت آزادش کرد و عباس گفت عمو جان شما هم کنون مبلغ پول بدین آزادت میکنیم. گفت بابا من پول کجا دارم بابا، پیره مرد فقیر. علیکم السلام. گفت اون طلاها که به زنت سپردی که من میرم به جنگ محمد ممکنه کشته بشم، این طلاها پیشت باشه، بعد از من مصارف یتیمات بکن. گفت کی به تو خبر داد که من چه کاری کردم؟ گفت یه رهی. حاصل فدا همین است که از کفار که اسیر شدن پولی امام وقت رئیس اسلام میگیرد و آزادشون میکند. بگد اینم جزء غنیمت حساب میشد که خمس داره. و من الغنیمت فداء المشرکین و ما صولحوا علیه، یا این که در اون قصه خیبر است یا جای دیگه خوب یادم نیست که حضرت با اونها صلح کرد و شما خونه هاتون رو ول کنید و برید، ما کاری بهتون نداریم، یا فلان مبلغ اگر دادیم با شما صلح میکنیم، کاری بهتون نداریم. میگد این هم غنیمت است. و ما صولح علیه، ضمیر صولح را به که بزنیم؟ احسن، به مشرکین. و ما اخرجناه من الغنیمه بغیر اذن الامام و سرقت و الغیله من اموالهم فیه الخمس و ایزن. بگرد این سه چیزی را که گفتیم اینها غنیمت نیستن، از مصداق غنیمت خارج کردیم، نه از حکم، از حکم خارج نیستن. اینجا یک چیزی هم که سربسته میگیم رد میشیم. سنی را ما از کفار خارج میکنیم، کافر نیستن، لیکن از حکم خارج نیستند، حکمشون همون حکم هست. اینجا هم میگد لما اخرجناه من الغنیمه، میگد این سه چیزی را که ما گفتیم غنیمت نیست، از غنیمت خارجه، به غیر اذن الامام یکی، و سرقه دوتا، و الغیره ستا، من اموالهم از اموال مشرکین و کفار، اینها را گفتیم غنیمت نیستن، فیه الخمس ایزن، یعنی حکم غنیمت را دارن، لیکن مصداق غنیمت نیستند. از اون مثالی که زدم و زدرت شدم، اگر فهمیدیم میفهمید چی میگم. لیکنه لا يدخل فی اسم الغنیمه بالمعنى المشهور، مصداق غنیمت نیستن، لیکن حکم غنیمت را دارن، یعنی خمس دارد. خیلی لأن الأول للإمام عليه السلام خاصه، بذاتین که قسم اول که بدون اذن امام، گفتگت امام بدون اذن امام کسی برود با کفار بجنگد و ازشون اموال بگیرد، تمامش مخصوص خود امام است. لشکر اسلام حقی ندارد. انشاءالله اگر نخونده ای در مقاصد شیخ انصاری، اونجا یک بحث دور و درازیست راجع به همین مسئله که آیا فتح ایران به اذن امام حضرت امیر سلام الله علیه شد یا امام اذن نداده بود. اگر گفتیم که فتح ایران به اذن امام نبود، خلیفه اول دویوم لشکر کشیدند و ایران را تسخیر کردند، تمام ایران ملک امام است. همه مسلمان های دنیا در ایران شریکند. اگر گفتیم بدون اذن حضرت امیر بوده، و اگر به اذن حضرت امیر بوده است، بین لشکر اون زمان باید تقسیم میشد. خلاصه پس هر چیزی را که لشکر اسلام از کفار دست بیارن، لیکن به اذن امام نباشد، همه اش مخصوص خود امام است. لشکر ابدا حقی ندارد و این حکمتی هم دارد، حکمت عجیبی دارد. چون اگر بنا شد بدون اذن امام مردم لشکر بکشند و مال کفار مالشون بشود، حرج و مرج میشد. باید امام اجازه بدهد. حالا تاریخ را ببینید، فرمان شیخ انصاری را مقاصد ببینید که ایران که فتح شده به اذن امام شده است یا بدون اذن امام. لأن الأول للإمام عليه السلام خاصه، مخصوص مال امام است. اگر بدون اذن امام ایران فتح شده است. و ثانی لآخذه، قسم دویم که بدزدد یا کیسه کافر را کیسه بری کنند. این هفت مال همون کسی است که این کار کرده، کسی دیگه حقی به اون نداره، اما خمسش باید بده. بله. و ثانی لآخذه، نعم هو غنیمت به قول مطلق، بله این غنیمت هست به قول مطلق، یعنی در لغت عرب اینم غنیمت بهش میگن، اما نه غنیمت خاصه که اون غنیمت خاص که یکی از اموری است که در او خمسه. خلاصه به معنای اعم غنیمته، به معنای اخص غنیمت نیست. اون دزدی که میکند هو غنیمت به قول مطلق، فیصح اخراجه منها، پس صحیح است که این سرقت را از غنیمت به معنای اخص خارجش کنیم، بگیم اینم غنیمت نیست. و این تموم شد. و انما یجب الخمس فی الغنیمه بعد اخراج المعون. لفت برگشت سر اصل مطلب. حالا در غنیمت که لشکر اسلام بر کفار غالب شدن و اموال اونها را گرفتن، چه منقول چه غیر منقول، خب این را باید خمسش را بدهن. و خمس هم که دو نصف میشد، نصفش مال امام، نصفش هم مال مستحقین سادات. حالا خب لشکر کشی کرده ان، پول خرج کرده ان، اسلحه خریده ان، خرج لشکر داده ان، حالا فرض کن جمع کردن اموال کفار را، میگن اول مصارفی که شده است برای جمع آوری این اموال کفار اونها را خارج کنن، بعد بقیه را خمسش را بدهند. و انما یجب الخمس فی الغنیمه، واجب از خمس در غنیمت، فی الغنیمه بعد اخراج المعون، و هیا یرا بدن به معون، و هیا و این معون ما انفق علیها، اون چیزی که انفاق کرده اند، مصرف کرده اند بر این غنیمت. بعد تحصیلها، ما گفتم اسباب جنگ و اینها اشتباه شد، نه بعد از آنی که اموال کفار را گرفتن، الان پاسبان میخواد، خونه ای میخواد کرایه کنیم که اموال اونجا بذاریم، الی آخر. بعد از آنی که اونها را گرفتن از کفار، مصارفی لازم دارد، مصارف هر چه شده جدا کنند بقیه را خمسش بدهند. و هی ما انفق علیها بعد تحصیلها، به حفظ این پاسبان اجاره کردن، مایی فلون مبلغ بشدادن، و حمد این شطور کلا کردن یا ماشین کلا کردن، و رعی این حیواناتی بوده چراگاه براشون چوپان گرفتن ببرن صحرا بچرونن، و نهده ها حاصل مصارفی که لازم داشته اونها را جدا کنن بقیه را خمسش را بدهن. و کذا یقدم علیه الجائل، و همچنین مثلا رئیس لشکر اسلام با کسی قرارداد گذاشته که اگر شما راه فلان شهر را به ما نشون بدی فلان قدر پول به تو میدی. اونم گفت عیب ندارم، من از اونجا بلدم، شما را میبرم که زودتر برسی اینو غالب شید. و قرارداد این که با او گذاشتن، حالا که غالب شدند و انوار را دم کردن، اونم حقش را بدن بقیه را خمسش را بدن، اون جعاله و قرارداد که با کسی کرده ان اونم خارجش کنن بقیه را خمس بدن. و کذا یقدم علیه الجائل علی الاقوا، اقوا اینا بعد گفتن نه، جائل را خارج نمی کنن، از همه خمس میدن بعد جعاله را میدن. ایشون میگن نه، اول جعاله را بدهن بعد خمس خارج کنن. و ثانی المعدن، دوم از اون هفت چیزی که خمس دارد معدن، به کسر دال شرط اسمش یادته، معدن یا معدن، اسم مکان و زمان معدن، به کسر دال. و هو لبدن به معدن، و اون معدن ما اون چیزی که استخرجه من الارض، مثل نفت، حالا نفت معدنه، طلا، این جواهرات از کوهستان ها در میاد، هر معدنی نمک، ما استخرج من الارض مما کانت اصله، زمین کانت را بکه بزنیم و اصله را بکه بزنیم، مما از اون چیزهایی که کانت زمین، اصل اون چیز که زمین کانت را زدیم به ارض، زمین اصله را زدیم بکه معدن یا مای مما. خب ثم اشتمل على خصوصیت یعظم الانتفاع بها، بعد از آنی که زمین بوده و منقلب شده است به طلا، منقلب شده به مس، منقلب شده به نقره، نفع مردم از او زیاد است، این میگن معدن. ثم اشتمل اون زمین یا اون چیز على خصوصیت که عظیم است انتفاع به اون چیز، کل ملح، این نمک معدن های نمک خراسان یک معدن عجیبی داره، خیلی شهرها دارن، این باید خمسش را بدن سیدا نمک بخورن. هل جز این گچ هایی که دارن می سازن، گچ هم معدنی هست، هر خاکی که گچ نمی شود. و تینه به غسل، این گلی هست که سر زن ها می شورن، شعر سعدی هم دارد، گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، فدو گفتن که مشکی یا خبیری از بوی دلالی بکنند، این سرشور معروف هست. و تین الگاسل و هجارت الرحا، سنگایی هست که بر مخصوص آسیا ازش می سازن، رحای آسیا، این هم معدنی. و الجواهر، جواهر که معلوم هست، من الزبرجد و الحقیق و الفیروزد و غیرها، خیلی اسم معادن، حتی سنگ مرمر معدن ها که رسالا میگه سجده بر معدنی جایزی که که سنگ مرمر رو میگه سجده بر سجده من که سجده کنه بر کن تو سنگ نماز میخوندم و همون سنگه های که هم مرمه سجده بر نبود کنه میخوانده یک کلمه یک وقتی گفتم، حالا باید بگم آقا اینها باید بشنری، چاره نیست کم کنن، نیست چکار کنن. یک نزاعی دارن که احکام روی اسم رفته یا روی مسمی. مثلا خمر، حرام، یعنی هر چیزی که بهش حیوانی مره بگن حرامه، یا نه مثل این خمر مشکل باشه. بله خمر نگن چیز دیگر. به اسم ما کاری نداریم، به مسمی کار داریم. این نزاع است که بعضی میگن اون الکل نجسه یا پاکه، از روی اینجا نزاع کرده که الکل بهش خمر نمیده، خیو میمره نمیده، اما اثرش اثر خیو میمره سکر میاره. نجسه یا نجسه نزاع همینه. حالا اینجا در غنیمت هم اشاره به همین حرف کرد، اینجا هم اشاره به همین هست که آیا غین و واو ساد باشد خمس داره یا نه، ولو غوث بهش نگن مثل روی آب گرفت یا کنار دریا. ایشون میگد حکم غوث نیست، اون حکم روی لفظ رفته، روی اسم رفته. اینها که از روی آب میگیرن یا از کنار دریا میگیرن، لفظ غوث برش تدقیق نمی کنه، پس حکم غوث را نداره. اما حالا این خمس داره یا ندارد مسئله دیگریست. لم یکن غوثاً وفاقاً للمصنف فی الدروس، که در دروس هم فرموده که اسم غوث روی اینها نمیاد، اینها روی آب گرفته شد. غوث اونیست که فرو برد در آب و بیرونش بیاره. وفاقاً للمصنف فی الدروس و خلافاً للبیان، مصنف در هر کتابش یک جلفت واده در درست فرموده اینی که از روی آب میگیرن، از کنار دریا میگیرن، مثلاق غوث نیست. در بیان هست، درست فرموده بله نیست نیست، در بیان فرموده هست، موزه اینم غوث هست. بابا این امر وجدانیه، غوث صدق نیکند بر روی دریا آب گرفتن یا کنار دریا، غوث صدق نمیکند. عجیب است از مصنف. در درست فرموده این غوث نیست، اما خمس داره نداره جدا. در بیان فرموده غوث هست، چون تا آخری غوثه، غوثه اینه فرو رفتن در آب و در آوردن، فرو نرفت اونجا لب دریا افتاده برداشت. و خلافاً للبیان و حیث لا یلحق به، به را به که بزنیم غوث، و هر جا که گفتیم ملحق نیست به غوث، یکون من المکاسب، این کسب که کسب یکی از اون هفت قسمیست که خمس داره، چون اینا حکماشون فرق میکنه. حالا میگد بعد علای حالین، پس اگر گفتیم که حکم روی اسم رفته، اینی که از کنار دریا گرفته میشد، از روی آب گرفته میشد، حکم غوث رو نداره، چون غوث تکنه نمیکنه. اگر گفتیم نه مسما مناسه، ولو فرو نرد اما از دریا در اومده، پس این غوث. ایشون می فرماید بنابر این که اینها غوث نباشد، از قسم کسب میشد که میاد بعد. پس اگر ملحق نکردین به غوث، از کنار دریا برداشتن، از روی آب گرفتن، اینا ملحق به کسب است، حکم کسب را داره. و حیث لا یلحق به غوث یکون من المکاسب و تظهر الفائدت فی الشرائط. بگیم خب علایه حالین که خمس داره، حالا بهش غوث بگو، این ملحق به غوث باشد ولو دیر آب نرفتیم، یا بگیم کسب است. در هر دو صورت این خمس داره، بگید آخر غوث شرائطی داره که در کسب نیست، کسب شرائطی داره که در غوث نیست، تابع شرائط میشد اون وقت. اگر غوث دانستیم شرائط غوث ببینیم درش هست یا نیست، اگر کسب دانستیم ببینیم شرایط کسب درش هست یا نیست. حالا یک کلمه هم بگم برای توضیح مطلب. اگر گفتیم الکل خمر است، خب خمر اگر کاسه این نجس بشه چند دفعه باید شستش؟ بنابر قولی میگن هفت مرتبه خاکوالی کنن اینا. اگر گفتیم خمر ریست نجسه، نجسه دو مرتبه شستیم تطهیر میشه، که در شرایط با هم فرق میکنن. و تظهر الفائدت فی الشرائط، این تموم شد. و فی الحاق شرایط بعد میاد ها، و فی الحاق سید البحر بالغوث او المکاسب و جانه، مسئله جدیدی. حالا رفتیم چون ماهی دریا ماهی گرفتیم، زیر آبی رفتیم زیر آب ماهی رو گرفتیم، حالا اینو بگیم غوث است که شرایط غوث برش بار کنیم، یا بگیم کسب است که شرایط کسب برش بار کنیم. وجهان یک دسته گفتن این غوث است، اون غوث گفتن هر چیزی که به فرو رفتن آب دست بیاد، یه غوث است، زیر آب رفتیم ماهی گرفتیم. بعد میگن نه بابا دیگه این غوث نمیگن، این کسب است، حاصلی ما اینه میریم تو دریا زیرابی ماهی میگیریم. دو قول، دو وجه است، بعضی گفتن ملحق به غوث است، بعضی گفتن ملحق به کسب. وجهانه و تفصیلو حسنون، لکن تفصیلش بهتر است که فرق بذاریم بین اونی که سید باشد اینه بگیم غوث نیست، غیر سید باشد مثل جواهرات اونه بگیم غوث است. الحاقا لکل به حقیقته، برای که هر کدوم را ملحق به حقیقت خودش بکنیم. حقیقت غوث این است که از زیر دریا جواهرات در بیاد، یا طلا یا نقره. کسب اون است که انسان امر معاشش به اون میشد، میرد از توی دریا ماهی میگیره مثلا. الحاقا لکل به حقیقته. و رابع و ارباح المکاسب، چهارم از اون هفت چیزی که خمس دارد، فوائدی که از کسب گیر میاد. حالا مکاسب هم اگر مکاسب خونده ای نخونده ای شالا میخونی که مکاسب چه صیغه ایه. ما خیلی آغازی شوخی ها داریم و خیلی هم دشمن تراشی کردیم. یک آقای ندف اومد از همین قوم، گفتم چه میخونی؟ گفت معالم. گفتم معالم چه صیغه ایه؟ گیر کرد، بعد مدتی با ما دشمن بود، یعنی آقا سلمت تر خود. حالا یک آقایم چند وقت قبل گفتم که چه میخوانی؟ گفت مکاسب. گفتم چه صیغه ایه؟ نفهمیدم آقا سلمت تر شد یا نشد، نتونست جواب بده. و رابع ارباح المکاسب، حالا مکاسب مفردش مکسب، مکسب چه صیغه ایه؟ ها؟ اسم آله. حالا ببینیم اسم آله برای وزن داریم یا نداریم؟ جمعش بله، خب مفردش هم میخواید. مکاسب جمعش مفردش مکسب، مکسب چه صیغه ایه؟ بدتر شد که مختل چه صیغه ایه؟ چی؟ آله صغرا یعنی چی؟ بله؟ صغرا و کبرا اسم آلتی؟ بعد باید دید المنجد دیدیم. خب من تجارتین، من بیان می کند مکاسب را که مکاسب ربحش خمس داره. اون مکاسب چیه؟ تجارت، خرید و فروش می کند. و زراعتین، زراعت می کند گندم جو. و غرسین، درختشانی می کند. و غیرها، بعد از این کارهایی که ازش استفاده و ربح میگیرد، فایده میگیرد. مما یکتسب به، از اون چیزهایی که کسب میکند باش، اینها هر ربحی که حاصل شد خمس دارد به شرایط، که شرایط بعد میاد همه اینا رو شرایطش میگه. مما یکتسب من غیر انواع المذکورت قسیمن، رابع سیوتی هم یادت، قسم الشیء عین الشیء، قسیم الشیء غیر الشیء. ربح حاصل میشد به سبب حرب با کفار و اموالشون گرفتن، ربح حاصل میشود به از میشد که غوث. دیگه چه بود؟ چطور خونده بودیم؟ اولی غنیمت، دومی عدن است. رب حاصل میشد از معدن، رب حاصل میشد از کسب. فرما میگد این کسب باید اونها نباشه، اونا قسیم با کسبن. پس مکاسب اون چیزها است که غیر از اون سه باشد، غنیمت از کفار نباشد، معدن نباشد، غوث نباشد، اینها رو میگن کسب. اونها را کسب بهش نمیگن، اونها شرایطی هر کدوم از خود داره، کسب هم شرایطی از خود دارد. پس اونها با این مکاسب قسیمن، من غیر الانواع المذکورت قسیمن، دونه ذکر شد از حیث قسیم بودن. ولو به نماء، ولو کسب به سبب نماء باشد، گوسفند دارد از پشمش مثلا استفاده میکنه. و تولدن، اونم بگو گوسفند، زاد و ولدی دارد از اون برهاش استفاده میکنه و ارتفاع قیمت. این مسئله این روزا خیلی از مراجع سوال میشه، تو رساله هم نوشتن، لکن فهمیدنش تو رساله ها یه خود زحمت داره. آقا خونه ای خریده، برای این که این خونه رو بسازد، بساز بفروش، بسازد و بعد بفروشد و استفاده ای کنه، اینو میگن خمس داره. اما یک کسی خونه ای خریده برای سکنای خودش، اتفاقا قیمتش بالا رفت. یک رفیق داشتیم اینجا میومد گاهی، ایشون 250 تومن یک خونه ای خریدن، رسید به 1,000,000 برای سکنای خودش خرید، لیکن قیمت ترقی کرد. حالا خمس دارن نداره تو رساله نوشتن. او ارتفاع قیمت که قیمت بالا رفت و غیرها یا چیزهای دیگه سبب شد که این آقا استفاده کرد. یک نجف آقا خیابان کشیدن، 1.5 متر زمین یک جای اتفاق افتاد. زمین در نجف اون تاریخ متری 10 دینار بود، 2,000 دینار بهش دادن، همون 1.5 متر را نداد. این ارتفاع قیمت نیست، اینا میگن شرف، شرفش بالا رفت. علای حالین هر چیزی که قیمتش بالا برود اینم کسب است. خب خلافند تحریم جناب علامه فرمودن نه، ارتفاع قیمت را کسب نمیگن. چرا؟ چون کسب این است که خود انسان سبب بشود برای فایده بردن. این یک امر معنوی سبب شد که این زمین فلانجا واقع شد، قیمتش بالا رفت. خود انسان قیمتش بالا نبرد، خود انسان کاری نکرده، فقط پیش آمده شده که این 1.5 متر جلو فلان زمین واقع شده که او زمین اگر این زمینش بشد مغازه میشه، مثلا اگر این ملحق به او بشد، اگر نشد او پشت مغازش درد نمیخوره مثلا. خلافاً للتحریر حیث نفاهو، زمین نفاهو را به که بزنیم؟ احسن، حیث نفا اون خمس را فل ارتفاع. الف لام الارتفاع چه الف لامی است؟ این دویمش بهتر، الف لام عوض از مضافانه باشد، یعنی فی ارتفاع القیمه. حیث نفا اون خمس را فل ارتفاع. والخامس الحلال المختلط بالحرام. این خیلی مسئله خوبیست، اگر انسان خوب یاد بگیرد بعضی مسلمان ها را از گرفتاری میتونه نجات بده. خب کسیست مال حرام حلال جمع کرده حالا میخواد توبه کنه و میخواد خمس بده، اما نمیدونه حرام چقدره حلال چقدره. مفصل تو رساله ها مینویسن، ما اینجا به قدری که اینجا لازمه میگیم. حالا این میخواد این مال طیب و طاهر بشه براش، یه خمس این مال را بدهد، تمام این مال براش طیب و طاهر میشه، اما شرایطی داره. ایشون حالا سربسته میگن مالی که مخلوط به حرام است، کاسبی میکرد مقید نبود، حرام حلال جمع کرده، حالا میخواد توبه کند خمس بدهد، مال همه پاک میشه براش. والخامس الحلال الملتخط مختلط بالحرام ولا يتميز، یک شرط، به شرطی که حرام با حلال تمیز نداره. یک دفعه است که حرام و حلال تمیز دارن، مثلا میدوند که من نخودهای من حرامه، مغازم نخودها را از دوز خریدم، دوزی بوده، مال حرام بوده، اما کشمش حرام نیست. حالا این مختلط شد به هم قاطی شد، خب میدوند نخدا حرامه، کشمش حلاله، اینجا به خمس پاک نمیشه. تمام نخودهایی که حرامه جدا کند بدد به راهی که باید بدهد. پس شرط اول این است که اینا تمیز داده نشد که حرام کدوم حلال کدامه. ولا یتمیز این یکی، ولا یعلم صاحبه، و دیگر این که حرامها را نمیدوند از که گرفته، حرام را از که گرفته، صاحبش را نمیشناسد. به این دو شرط اگر خمس بدهد همه اش حلال و طیب میشد، و الا اگر صاحبه را میشناسد ولو الان تمیز ندارن، نمیدونه نخود حرامه یا کشمش حرامه یا زردالو حرامه، اما صاحبه را میدوند که از فلان محله من به دزدی گرفتم، باید برد به اهل اون محله بگد آقایون از شما محله من مال حرام خیلی از دزدا خریدم. باز اونجا هم دوباره تفصیل دارد که از همه استرضا کند یا قدر متیقن تو رسالا نوشتن. علای حالین دو شرطه، یکی حرام از حلال تمیز نداره و یکی صاحب حرام را نمیدانه. ولا قدره، شرط دیگه اینه که مقدار حرام را نمیداند. یک دفعه میدوند که در اموال من 10,000 تومان حرامه، و مقدار میدونه، صاحبش هم نمیدونه، جهنم خودم حرامه نمیدونه، خود 10,000 تومان برد به حاکم شهر بده، باید قدرش هم ندوند. ولا قدره به وجهه، که به هیچ طریق نمیداند. یک دفعه نه، قدر متیقن میداند که 1/3 مال من حرامه مثلا، اینجا قدرش معلومه. فَإِنَّ اخْرَاجَ خُمْسِهِ حِينَ اِذِن، حِينَ اِذِن را برای خودت توضیح بده، یعنی حِينَ که این سه شرط موجود شد. سه شرط کدوم بود؟ یکی تمیز نداره، یکی صاحبش نمیشناسد، یکی مقدارش. بعد از این سه شرط، همین که خُمسش را داد، این مال طاهر میشود، ذمه‌اش بری میشد دیگه. فَإِنَّ اخْرَاجَ خُمْسِهِ حِينَ اِذِن يُطَهِّرُ الْمَالَ مِنَ الْحَرَامِ، فلو تمیز کان للحرام حکم المال المجهول المالک. اما اگر نخودا را میدونه حرامه، از دوز خریده یا خودش دوزی کرده، این نخودها اگر صاحبش نمیدانه، خب مال مجهول المالک است، خب وظیفش این است که حکم مجهول المالک را درش اجرا کند. حالا حکم مجهول المالک چیه؟ باید به آقا مراجعه کرد. فلو تمیز، اگر حرام تمیز دارد، کان للحرام حکم المال المجهول المالک. اما حیث لا یعلم، یعنی جایی که صاحبش را نمیداند، ضمیر لا یعلم بخونیم یا لا یعلم؟ یعلم اگر خوندیم ضمیر به که میخورد؟ نرفاید صاحب. یعلم اگر خوندیم ضمیر به که میخورد؟ به این شخصی که مالش حرامه، و مفعول محذوفه. خب ولو علم صاحبه، اما با صاحب مال میدونه، ولو فی جملت قوم، اهل چار مردان میدوند مال از اینها حرامه، مال اینها پیشم حرامه، ولو فی جملت قوم منحسرین، اما منحسرن این قوم، این یک کلمه رو بگیم اگر نخونده انشاءالله میخونه به زودی. رسائل محصور و غیر محصور را خیلی درش داد بیداد دارن، که میگن شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. شبهه محصوره و غیر محصوره میزان عدد است، میزان ابتلاء است، موازین درش اختلاف دارن. حالا فرض بگیریم محله چهار مردان از این محله پیش من مال حرام هست، اما چهار مردان 1,000 نفرن، حالا اینا محصورن، اون صاحب مال حرام که مال حرام پیش منم محصورن یا محصور نیستن؟ یک بحث عجیب غریبیست. حالا ایشون سربسته میگن، میگن اگر میداند که این مال حرام پیش من مال محله چهار مردان و اینا محصور هستن نه غیر محصورن، فی جملت قوم منحسرین، فلا بد من التخلص من، اینجا لابد است که خود را خلاص کند از این حرام. چطور خود را خلاص کنه؟ ولو به صلح، میاد چهار مردان، محله چهار مردان، میگد آقایون از شما محله پیش من حرام هست، چه مقداره نمیدونه، بیاد با من مصالحه کنید به 1,000 تومان. اونا میگن ایب نداره، 1,000 تومان بده، ما میریم مسجد را تعمیر میکنیم، درست میشه که صلح کند با اونها، چون مقدار نمیدونن. بله از اون حرام. ولو به صلح، ولا خمسه، اینجا خمس معنا نداره، چون مال حرام است، معینه راضی کنه اونها را، صلح کنه با اونها. فان ابا، اگر اهل محله گفتن بابا تو مال حرام ما رو جمع کردی حالا مودی با ما صلح کنی، نخیر ما خودم مالمونو میخواییم، این چه فرق کنه بیچاره، حالا مقدارم نمیدونه. فَإِنْ أَبَى قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ دُفَعَ إِلَيْهِ خُمْسُهُ، علامه در تذکره فرموده که خمس مال خود رو بهش بده، کافیست، ولو بیشتر باشه کمتر باشه یه خمس به اینا بده. مثلا فرض کن 5,000 تومان مال دارد، 1,000 تومان بهشون بده، بگیم دیگه 100,000 تومان 20,000 تومان بده، خمس را بده کافی است، چون قبول نکردن، راضی نشدن به صلح. فان ابا، اگر ابا کردن از صلح، قالم علامه در تذکره دفع یا دفع الیه خمسه، ان لم یعلم زیادته یا لم یعلم زیادته، اما اگر یقین ندارد که بیشتر از 2,000 تومان، اما اگر یقین دارد خمس فایده نداره، باید به قدری بدهد که یقین دارد. این لم یعلم زیادته او ما یغلب علی ظنه ان علم زیادته او نقصانه، یا به اندازه اید بدهد که غالب بر ظنش است که همین اندازه بیشتر نیست، کمتر هم نیست، یقین ندارد، ظن به ای دارد که از 10,000 تومان بیشتر نیست، از 10,000 تومان کمتر هم نیست، امونه بده. او ما، یعنی به دفع کند چیزی را که غالب بر ظنش است، این علم یا علم زیادته او نقصانه، ولو علم قدره یا علم قدره، اگر مقدار میدوند که ربع، میدوند ربع مال من حرامه و سلس، سلس مال من حرامه، وجب اخراجه اجمع صدقتن لا خمسه، اینجا هر مقدار که میداند واجبه بدهد به اسم صدقه، نه به اسم خمس. یک روایتی دارد، منبری هم گاهی میخونن، با تفصیلش نمیگن، خلاصش هم عرض میکنم. جوانی بود، خواست توبه کند، اینها رو خدمت امام آمد و عرض کرد که من بخوام توبه کنم، توبه من قبوله، مال مردم این طرف و طرف خیلی چیز کردن. حضرت گفت بله، توبت قبوله، به شرطی از این مال خارج بشی. آمد و اعلامیه داد که بابا بیاد هر چه اسور دم برید. بعد گفت یک سطر عورت به من بدید. مردم خود سطر عورت دادن، رفت بصره و خود 16 بود و خیلی مهم، اونجا به زحمت و فعلگری و اینها و فوت کرد. یعنی که دفنش کردن، بالاش نوشت یک نامه از آسمون آمد که بله امام به عهد خود وفا کرد که گفت ولی خدا می آمرده مرا آمردید. اما این کار هر کس نیست. صدقتن لا خمسن، اگر مقدار را می دوند همون مقدار را بدهد به اسم صدقه، نه خمس. ولو علم قدره جملتن لا تفصیلن، اما اگر مقدارش را اجمالا می داند که قریب 10,000 تومان مال حرام پیش من است، ولو علم قدره جملتن لا تفصیلن، معیناً 10,000 است یا 9,000، اجمالاً می داند همین اندازه ها هست. فإن علم انه یزید علی الخمس، می داند که اون مقدار از خمس بیشتر است، خمسه، خمس را بدهد به اسم خمس، و تصدق به زائد، زائدش را صدقه بدهد. مثلا فرض کنیم 100,000 تومان داره، تقریبا می داند که 25,000 تومان همین حدودها مال حرامه. خب 100,000 تومان خمسش می شد 20,000، 20,000 را بده خمس، او 5 را به اسم صدقه بدهد. بله خمسه، یعنی خمسش را بده، و تصدقه به زائد، زائد را صدقه حساب کنه. ولو ظنن، ولو یقینم ندارد، ظن دارد که تقریبا 25,000 تومان است، و یحتمل قویان کون الجمیع صدقه، احتمال هم دارد که نه اینجا خمس فایده ندارد، همه 25,000 تومان بدن به اسم صدقه. ولو علم نقصانه عنه اقتصر علی ما تیقن به البراءه، اگر می داند از 25 کمتره، اما چقدر کمه نمیدونه، به 25 نرسیده، کمتره، اینجا چه کارش کنه؟
دنباله درس در نوار بعدی می باشد.